صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین بخش از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. خداوندا، چشمان ما را بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را ببینیم. خداوندا، قلبهای ما را بکشا تا صدای تو را بشنویم. افکار ما را ای خداوند با نور خودت منور بگردان تا در عالم ربانی قادر به درک و فهم تو باشیم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، منجی زنده بشریت می طلبیم. آمین. حضرت پولس در فصل اول از این رساله بسیار مهم و استثنایی، مردم را به دو گروه، یعنی افراد مذهبی و افراد فلسفی یا کسانی که فقط از راه علم و منطق و حکمت بشری می‌خواهند امور روحانیت را بفهمند، تقسیم می‌کند و می‌فرماید نقشه نجات و رحمت و فیض خدا یکتا که در عیسی مسیح برای جهانیان آشکار شده است، از دیدگاه این افراد پوچ و بی‌معنی و حتی مسخره می باشد. سپس گروه سومی را به این دو گروه اضافه می کند که در حقیقت از این دو گروه تشکیل شدند و آن افرادی هستند که به وسیله بصیرت روحانی یا دید روحانی متوجه می شوند که امور خدا را بایستی فقط از بصیرت روحانی دید و اینکه عالم ربانی را نه الزاماً فقط بر اساس فلسفه و منطق بشری، بلکه بالاتر از عقل و منطق بشری باید نگاه کرد و فهمید. افرادی که برگزیده محسوب می شوند، افرادی که خداوند به آنها بصیرت روحانی عطا کرده. برای این گروه امور روحانیت و نقشه خدا بسیار کامل و شایسته است و آنچه که مورد تمسخر افراد مذهبی و فلسفی می باشه که فاقد بصیرت روحانی هستند، برای این افرادی که از خدا تقاضا کردند که به آنان بصیرت روحانی بدهد، بسیار عزیز و گرامی و کامل می باشد. و این صحبت از تفاوت دید و فهم می کند. آنانی که به امور دنیا توجه دارند، چیزهای دنیوی را به خوبی می فهمند و در آن فکر می کنند و زندگی خود را مطابق عقل و حکمت محدود خود به سر می آورند. اما آنانی که به امور آینده، به عالم ربانی و روحانی توجه دارند، به چیزهای روحانی می نگرند. از آیه 26 فصل اول، حضرت پولس رو به مسیحیان شهر قرنتوس می کند تا آنان را متوجه این حقیقت مهم بسازد که نقشه خدا برای نجات بشر را نه الزاماً به وسیله حکمت و عقل انسانی به دست آوردن، بلکه به وسیله ایمان و بصیرت روحانی دریافته و آن را قبول کردن. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل اول رساله اول پولس رسول به قرنتیان بگشایید تا با یکدیگر کلام خدا را مطالعه کرده و این مطالب بسیار مهم و حیاتی را مورد تحقیق قرار داده و از خداوند فیض بیابیم. صدای ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. اگر کتاب مقدس انجیل رو ندارید، منتها مایل به دریافت آن میباشید، باز ازتون دعوت میکنیم که حتما از ما تقاضا کنید تا براتون تهیه کنیم. حضرت پولس پس از ثابت کردن طریق نجات بشر و فداکاری عیسی مسیح بر بالای صلیب، رو به ایمانداران شهر قرنتوس کرده و نتیجه کلامش را در فصل اول اینطور خلاصه کرده و میگوید: زیرا برادران، دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری به حسب جسم حکیم نیستید و بسیاری توانا نی و بسیاری شریف نی، بلکه خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد. خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را انتخاب کرد تا توانایان را رسوا سازد، تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. لکن از او شما هستید در عیسی مسیح، که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و خدا، تا چنان که مکتوب است، هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. در این آیات حضرت پولس به مسیحیان شهر قرنتوس یادآور می شود که خدا آنان را که نه صاحب مقام و نه اشخاص با نفوذ و نه ثروتمند و نه اشخاص حکیم و به اصطلاح دنیوی مهمی بودن را برمی‌گزیند تا به معرفت او رسیده و حقیقت او را بدانند و آن را بپذیرند. زیرا فراموش نکنید که در شهر قرنتوس افراد ثروتمند بسیاری بودند، دانشمندان زیادی بودند، فلاسفه بسیاری زندگی می‌کردند، ولی خداوند وقتی که کلامش را به وسیله پولس رسول به اینجا رسانید، این عده قلیل از انسانهای عادی و عامی را برمی‌گزیند و به آنها بصیرت روحانی می‌دهد. حالا پولس رسول به آنها می‌گوید: فراموش نکنید که خدا شما را که یک اشخاص عادی بود انتخاب کرده. می‌گوید خدا عمدن اشخاص ضعیف و ناتوان و نالایق و از نظر زمامداران این دنیا اشخاص احمق را برگزیده تا آنان را، یعنی تا زمامداران را، تا ثروتمندان را، تا به اصطلاح حکیمان این دنیا را خجالت و رسوا سازد، تا باعث بشه آنانی که در نظر مردم دنیا پرست دانا و فهیم هستند رسوا بشن. میگوید خدا نقشه ای را انتخاب کرده است که به نظر مردم دنیا آنقدر ناچیز است که به حساب نمی آید و از آن برای ناچیز کردن اشخاصی استفاده می کند که به نظر خودشون و به نظر مردم دنیا بزرگ و مهمن، تا هیچ کس از هیچ جای دنیا نتواند در حضور خدا به خود ببالد. زیرا فقط به خاطر لطف خداست که شما به وسیله عیسی مسیح صاحب چنین زندگی عالی شده اید. مسیح نقشه نجات خدا را به ما نشان داده است. او نجات ما را به قیمت جان خود خرید، ما را از گناهانمون پاک کرد و مورد قبول خدا ساخته. بنابراین ما نه به اعمال خودمون فخر میکنیم و نه چیزی در خود داریم که عامل فخر است، ولی میتوانیم با آنچه که خدا برای ما انجام داده است افتخار کنیم. علت بازو کردن این مطالب اینه که پولس رسول میخواهد ثابت کند که راه و روش خدا با طریق انسانها بسیار متفاوت و متغایر است و آدمی هرگز نمیتواند از طریق و روش زندگیش نجات خدا را یا آزادی از گناه را به دست بیاورد. و اینکه خداوند خودش نجات ما را مهیا کرده است، نجاتی که بر اثر تاوان دادن و کفاره شدن عیسی مسیح بر بالای صلیب به دست آمده است. پولس رسول میدانست که در فلسفه بشری جملات ممکنه بسیار روی شنوندگان اثر بگذاره، زیرا خود او نیز در نزد بزرگترین فلاسفه یونان آن زمان رفته بود و قدرت بحث و جروس فلسفی را دیده بود، با آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته بود و می دانست که جملات فلسفی می تواند انسانها را تحت تأثیر بسیاری قرار بده و آنان را از نجاتی که خدا عطا کرده است دور کند. پس رو به ایمانداران مسیحی شهر قرنتوس که مرکز فلسفه یونانیز محسوب می شد می کند و از فصل دوم به آنها اینطور می گوید. پنجاهی اول فصل دوم را براتون می خونم. می گوید: و من این برادران چون به نزد شما آمدم با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم، چون شما را به سر خدا اعلام می نمودم. زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما داشته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. و من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد شما شدم و کلام و وعظ من به سخنان مقنط حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت، تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا، تا ایمان شما در حکمت انسانی نباشد بلکه در قوت خدا. حضرت پولس به خاطر مسیحیان می آورد که او پیام خدا را وقتی به سمع آنان رسانید از کلمات ادبی و افکار فیلسوفانه و جملات قامز که سر شنونده را درد می آورد و انسانها را مات و مبهوت و حیران می کند استفاده نکرده است. دلیل آن هم این نبود که نمی توانست پیام خدا را از طریق جملات فیلسوفانه بازگو کند، خیر، بلکه هدفش یک چیز بود. هدف پولس این بود که همه مردم، مخصوصا مردم عامی و ساده، بتوانند مژده خدا را بفهمند و درک کنند. برای این مقصود بود که او پیام انجیل را به زبان بسیار ساده و به اصطلاح بازاری به سمع آنان رسانید. چرا؟ چون می‌خواست مردم نبو بلکه به علت مرگ عیسی مسیح و نقش مرگ او بر بالای صلیب در نجاتشان بفهمند و آن را بپذیرند. می‌فرماید: من با ترس و لرز بیشتر نزد شما آمدم و موضع من هم بسیار ساده و خاکی بود، به اصطلاح خالی از حکمت انسانی بود، ولی از قدرت روح خدا پر بود. کلمات من کلماتی بودند که خداوند به من عطا کرده بود و به خاطر همین بود که هر شنونده و علل خصوص شما به شما ثابت کرد که پیام من نه از جانب خودم بلکه از جانب خدا یکتاست و من عمدن از جملات ساده استفاده کردم تا فریب جملات فلسفی نخورید، بلکه پیام ساده آسمانی را بفهمید، پیام ساده انجیل را درک کنید و ایمان آورده از آن پیروی نمایید. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که لازم است به آن اشاره کنم. بعضی ها خیال میکنند که بایستی همیشه جملات آسمانی بی نهایت زیبا و فلسفی و بسیار جملات قامزی باشه که درک آن ساده نباشه و هر کسی روی هر کلمه بتونه ساعت‌ها فکر کنه و تا شاید معنی آن را بفهمه، تخیلات خودش رو به کار ببره، قوه تخیلاتیش رو به کار ببره تا معنی جملات رو بفهمه. ولی دوستان، در مسیحیت ما به چنین چیزی معتقد نیستیم. تفکر کردن در امور کلام خدا یک چیز، اما تفکر کردن درباره جملات قامز چیز دیگری است. ما معتقد هستیم که دلیل اینکه خداوند پیام خود را، مژده نجات خود را، انجیل را به انسانها داده، برای این است که همه آن را بفهمند، همه معنی و مقصود جملاتش را درک کنند، حتی از یک دهقان ساده تا به اصطلاح دکتر، تا کسی که از همه بیشتر سواد داره، تا دانشمند، هر دو بفهمند که کلام خدا چی میگه. ما معتقدیم که خداوند کلامش رو داده تا جملاتش رو درک کنیم. ما معتقدیم که کلام خدا حتی باید به زبان بازاری و ساده بیان بشه تا همه آن را بفهمند. زیرا اگر فقط کلام خدا برای بعضی ها قابل فهم باشه، انصاف نیست. شاید بگی که این از مقام آسمانی کلمات میاندازه. خیر دوست عزیز، زمانی کلام خدا مؤثری که در قلب ما اثر کرده باشد، زندگی ما را دگرگون کرده باشه، نه اینکه یک جملات قامزی باشه که اصلا معنیشون نفهمیم و همینطور هاج و واج بمانیم. اثری که در قلب انسانها داشته باشه شرطه، اون نشان قدرته، نه اینکه حیران کردن انسانها از معنی جملات. این انصاف نیست که گروه قلیلی از انسانها از فیض خدا بهرمند بشن و بقیه بهرمند نشن. انصاف نیست که مثلا فقط عده خاصی بتونن کلام خدا را تفسیر کنن و اکثریت نتونن. این از عدل خدایی، از دیدگاه انجیل مقدس به دوره. انجیل مقدس تعلیم میده که خدا به زبانی که قابل فهم برای عموم باشه با بشر سخن گفته است و هدف ما این است دوستان عزیز که ما هم مطمئن باشیم که همه شما بتونید کلام خدا را بفهمید. برای همینه که در وقتی که آیات را میخوانیم خدمتتون این توضیحات رو میدهیم تا خودتون بفهمید. مطلب دوم این که همونطور که پولس با حکمت انسانی نزد مردم انجیل را موعظه نمیکرد بلکه با حکمت آسمانی، امروز نیز من و شما هرگز قادر نیستیم معنی و مقصود کامل کلام خدا را به وسیله حکمت بشری درک کنیم، زیرا که از نظر خدا عقل و حکمت انسانی باطل و ناقص و فناپذیر است. او اسرار الهی را به وسیله عقل و فلسفه بشری ثابت نکرده است، بلکه به وسیله روح خودش، به وسیله روح القدس و حکمت آسمانیش. شاید سوال شود که مقصود از سر الهی که پولس در اونجا به اشاره کرده است چی می باشه؟ جواب خیلی واضح است. مقصود نجاتی است که خدا برای بشر به وسیله صلیب یا فداکاری و جانبازی عیسی مسیح برای ما مهیا کرده است، که سری است بسیار عظیم و فقط و فقط به وسیله حکمت خدایی و بصیرت روحانی و به وسیله اعطای روح القدس قابل درک و فهم می باشد. این سری است که تا آن موقع موعظه نشده بود، ولی اکنون که مسیح ظهور کرده است و جانش را فدا نموده و خدا او را از مردگان برخیزانیده و به آسمان صعود نموده است، سر کشف شده محسوب می شود و مردم قرنتوس برای اولین بار توسط پولس آن را شنیدند. رسول خدا در آیه 3 احساسات خود را وقتی وارد شهر قرنتوس شده بود بر آن بازگو می کنه. او در درونش اضطراب بود، اما نه به خاطر اینکه از مردم می ترسید. علت این اضطراب این نبود که از مردم می ترسید، خیر، بلکه ترس از اینکه مبادا موفق نشود وظیفه ای را که خدا به عهده‌اش نهاده است انجام ندهد. او می ترسید که مردم وقتی که ببینن پولس با جملات آسمانی همه را قانع می کنه به او توجه کنن و نه به خدا. برای همین بود که او می ترسید که مبادا خودش جلال بیابد و نه مسیح مقدس. او هرگز خود را شخص مهمی نمی پنداشت، بلکه خود را غلام مسیح می دانست که وظیفه داشت پیام مژده انجیل را به سمع همه مردم برسونه. آیه 5 بسیار مهمه. معنی آیه اینه که اگر حکمت انسانی به عنوان دلیل برای اثبات عقیده و پیرو کردن مردم به کار برود، ایمان این چنین اشخاص بر اساس حکمت انسانی بنا می شود. ولی اگر اشخاص به وسیله قدرت خدا ایمان بیاورند، اساس ایمان آنان بر خداوند خواهد بود و این تفاوت بسیار بزرگی است بین مسیحیت و سایر مذاهب عالم. پولس میگوید که ایمان ما بر اساس قدرت خداوند بنا شده، قدرتی که در مسیح آشکار گردیده نه در حکمت بشری، در حالی که سایر مذاهب ایمانشان بر اساس حکمت و دانش انسانی و عقل بشری ثابت می شود. و پولس با بیان این آیه در حقیقت سوالی برای ما پیش می آورد که ایمان امروز و من شما رو بایستی مورد دلیل تجزیه قرار بدهد. و سوال اینه که امروز ایمان شما بر چه اساسی بنا شده است؟ آیا بر منطق و حکمت بشری است و یا بر قدرت و سر و حکمت خدایی و روح القدس؟ در دنباله گفتارش در آیه 6 الانو این موضوع رو اینطور ادامه می دهد. می فرماید حکمتی که ما بیان می کنیم از این عالم نیست و نه از رؤسای این عالم که زایل می گردد، بلکه حکمت خدا را در سری بیان می کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از درها برای جلال ما مقدر فرمود، که احدی از رؤسای این عالم آن را ندانست، زیرا اگر می دانستند خداوند جلال را مصلوب نمی کردن، بلکه چنان که مکتوب است چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. دوستان عزیز، این آیات به ما نشان می دهد که چگونه باید به امور معنویت نظر بکنیم و از چه راهی و طریقی خدا و انجیل مقدس را بفهمیم، زیرا از هر طریق و از هر راهی نمیشه که سر خدا را و نقشه راهی را که او برای بازگشت بشر به سوی خودش برگزیده اش را بفهمیم و درک کنیم. خدا یک راه و یک نقشه مخصوصی برگزیده است تا آدمیان را دوباره بدین وسیله به سوی خود باز برگرداند، و این راه خدا دوستان راهی نیست که عقل بشر آن را اختراع کرده باشه و یا حکمت انسانی آن را کشف نموده باشد، بلکه فقط خواست خداست که آن را بر ما آشکار ساخته و باید بدانیم که راه خدا، طریق و حکمت خدا با راه و طریق ما انسان‌ها بسیار متفاوته و تا بشر همراه و هم آهنگ با راه خدا و حکمت او نشه هرگز قادر نیست به سر و عظمت و اراده خداوند پی ببرد. او از ما دعوت می‌کند که بیایید قدمی بالاتر از حکمت و عقل خود برداریم، قدمی که به ایمان مسمى می باشد. با چشم ایمان به کلام او توجه کنیم، زیرا در آن صورت است که می توانیم به عظمت محبت خدا، به نقشه خدا برای بازگردانیدن من و شما به سوی خودش و به رحمت و فیض عظیم او پی ببریم. رسول خدا می گوید متاسفانه مردم سعی کردند که بدون قدم ایمان، بدون بصیرت روحانی به اسرار الهی پی ببرند، ولی چون عقل انسان محدود و ناقصه و نتوانستن به وسیله حکمت خودشون به معرفت و دانش خدا پی ببرن و به اصطلاح به بنبست رسیدن، آن را رد کردن و هر وقتی که حقایق بالاتر از حکمت خود را میشنون چیکار میکنن؟ روی خود را از آن بر میگردانن. چون که چی؟ از نظر آنان اصطلاحات روحانی بی‌معنی و احمقانه است. ولی برای آنان که صاحب ایمان هستند و از بصیرت روحانی برخوردارن، کلمات آسمانی انجیل مملو از حکمت خداییه، چون از طرف خود خداست و خدا خودش در باره نقشه حکیمانش در این آیات صحبت کرده است و این نقشه حکیمانه خداست که ما را به حضور پرجلال خودش هدایت می کند. اگرچه خدا این نقشه را قبل از به وجود آوردن دنیا برای نجات ما آماده کرده بود، ولی در زمانهای گذشته کسی از وجود آن خبر نداشت. حتی اشخاص مهم این دنیا هم از آن سر در نیاوردن، زیرا نمیتونستن نقشه خدا را با حکمت خودشون بفهمن. چون اگر میفهمیدن خداوند جلال یا مظهر و ذات حق یعنی عیسی مسیح رو مصلوب نمیکردن. سپس در آیه 9 اشاره به همین مطلب میکنه که در تورات نیز سالهای پیش در این مورد پیشگویی شده بود که میگوید هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به خیالش نرسیده است که چه چیزهای عالی و بی‌نظیری خدا برای کسان که او را دوست می‌دارند آماده کرده است. دوستان عزیز، حضرت پولس در اینجا به ما مژده می‌دهد که خداوند چیزهای بی‌نظیر و عالی را برای آنان که او را دوست می‌دارند آماده کرده است تا در این زندگی و در زندگی آخرت از آن بهره‌مند شوند. شاید سوال بشه که چه چیزهای خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. در آیه 7 اول از همه یادآور می‌شود که او درباره سر خدایی صحبت می‌کنه، یعنی چیزهای نیکویی که دارد داره به آن اشاره می‌کنه و در سر الهی نهفته شده است. فهم آن برای همه انسان‌ها همونطور که عرض کردم میسر نیست، ولی برای آنان که او را دوست می‌دارن میسر و قابل فهمه. یکی از این چیزهای بسیار عالی و شایسته‌ای که خدا برای عاشقان خود مهیا کرده است همانا نجات می‌باشه، وسیله نجات می‌باشه، راه رهایی از گناه می باشه، راه رهایی از مرگ ابدی، آزاد شدن از زنجیرهای خودخواهی و خودپرستی و دررویی و تظاهر، آزاد شدن از هر بیوفایی و گناه، آزاد شدن از هر آنچه که ثمره گناه است، از مرض و بدبختی و ظلم و ستم، آزاد شدن از قید و بند اهریمنی، آزاد شدن از ملکوت ظلمت و وارد شدن به ملکوت نور. چون بشر به وسیله حکمت و قدرت و کار خود هرگز موفق نشده و نمی‌شود که به مقامی که از دست داده است، یعنی مقام اولی خود، دوباره برسه، خدا از روی محبت خیش راهی را مهیا کرده است که به وسیله آن انسان می‌تواند نه فقط از آنچه که در آن قرار گرفته است آزاد بشه، بلکه به مقام اولی خود برگردد. مقصودم از مقام اولی انسان همان مقام منزلتی است که او در ابتدای خلقت، یعنی قبل از سقوط از درگاه خدا داشت. زیرا تا قبل از سقوط آدمی از درگاه خدا، کتاب مقدس می‌فرماید که یک رابطه بی نهایت نزدیک و شایسته و عالی بین خدا و بندش وجود داشت که هر روز با هم مصاحبت داشتند و آدمی در ملکوت و دربار الهی به دور از هر چیز فنا می‌زیسته. و کلام می‌گوید که آدمی با خدا قدم می‌زد که مقصود مشارکت و نزدیکی خاص است. در حضور خدا هیچ ماتم و گریه و زاری نیست، نه مرضی هست، نه غم و اندوه، نه درد و رنج و نه مرگ، نه نیازی هست و نه مشکل. همه چیز به درجه مطلق و کامل وجود دارد و هرگز هیچ چیز بدی در آنجا راه نخواهد یافت و هیچ چیز و هیچ کس و هیچ حکمتی جز حکمت خداوند و راه او قادر نیست آدمی را از چین موقعیت فعلی آزاد کند و به مقام اولیه برسونه. و کتاب مقدس میگوید خدا در مقام قادر مطلق بودنش، در محبت و عظمت و فیض خودش راهی را مهیا کرده است که اکنون در عیسی مسیح آشکار گردیده است و عیسی مسیح این مژده را برای بشر آورده تا آنان را از این راه خداوند آگاه کند و آنها را هدایت کند. و دوستان عزیز، برای همین است که ما تأیید میکنیم که عیسی مسیح نیامد تا فقط قانون برای اون بیاوره. او نیامد تا فقط امر به معروف و نهی از منکر را که موسی آورده بود را دو برابر کنه، بلکه او انجیل را آورد و انجیل به معنی خبر خوش است، خبر خوش برای انسان گناهکار از جانب خدا که ای دوست من، خدا راه نجات را برای شما مهیا کرده است و خدا چیزهای عالی و نیکوی برای شما ای انسان گناهکار مهیا کرده است. او میخواهد تو را امروز از فرزند بندگی گناه بودن آزاد کنه و به فرزند خود تبدیل سازد. او میخواهد تو را به مقام شایسته و عالی برساند. او میخواهد تو را پاک و بی‌عیب کند. او میخواهد که تو را در ملکوت خود شریک و سهیم سازد و خدا امروز راه فهمیدن آن را به من و شما عطا کرده است. تا به حال به عقل و حکمت خودمون نمیتوانستیم اون رو بفهمیم، نمیتونستیم درک کنیم، اما حالا خدا به وسیله ایمان آوردن اون به عیسی مسیح با عطا کردن روح القدسش به ما این امکان را به ما میدهد که بتونیم او را از طریق ایمان بشناسیم، او را بیش از بیش شناخته و به اسرار رو پی ببریم. مقصود آیه ده همین است که میگوید اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می‌کند. یا اکنون که شما با قدم ایمان به سوی مسیح روی آورده اید، خداوند با عطا کردن روح القدسش شما را از اسرار خودش آشکار می‌کنه، آشنا می‌سازه، چون روح خدا قادر است که وجود خدا را برای ما تحقیق کنه، عمیق‌ترین اسرار خدا را آشکار کند. دوستان عزیز، سوالی که دارم این است که آیا امروز آن خدایی را که می پرستید و دوست دارید را حقیقتاً می شناسید یا هنوز خداییست مرموز و ناشناخته؟ اگر اینطوره، علتش اینه که هنوز در راه طریق و طریق درستی که بایستی باشید تا خدا را بشناسید قرار نگرفته اید. بیایید امتحان کنید، ایمان به مسیح بیاورید و خدا را بشناسید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.